بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث سوره آل عمران بودیم و آیه 28 که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. این آیه شریفه رو که عرض احتیاج کردیم به دوستان که بله زب روشن کردم، حالا اگر باتریش کم خاموش نشه. بله حالا همین کم کم یه خود میبریم جلوتر انشاءالله. این آیه رو که عرض احتیاج کردیم به دوستان که اگر یه تحقیقی راجبش بکنن، بلکه بشه بحث رابطه مؤمنین با کفار رو در یک چارچوب مدونی از قرآن کریم استفاده بکنیم و چند تا از دوستان هم از جمله جناب آقای اسدی، جناب آقای شیروی، جناب آقای پورعلی، جناب آقای کشکاران عزیزمون زحمت‌های خوبی رو کشیدن. من همه زحمت‌هاشونم دیدم و استفاده کردم و شاید فقط همین امروز نزدیک 4 ساعت داشتم مطالعه بحث‌های دوستان رو می‌کردم تا استفاده بکنم و برای بحث، منتها دیدم که بحث خیلی گسترده‌تر از این حرفاست و پیشبینی می کردم، اما دلم می خواست که بالاخره یه بار قبلن یه حدودی رو تو بحث جهاد، اگر دوستان یادشون باشه، از جهت اون رابطه جهادی و ارتباط که در سوره بقره بود، قسمتی از بحث رو بیان کردیم. اما این رابطه ارتباطی بین مؤمنین و کافرین رو به صورت کامل، خب آیات زیادی از قرآن کریم هم راجع به این مسئله هست و لذا خود این جمع کردن این مسئله با اینکه اون نگاه کلانش خیلی سخت نیست، اما خب نگاه کلان هم خیلی کاربردی نیست، چارچوب کلی رو فقط معلوم میکنه، اما به این صورتی که امکان پذیر باشه که به این صورت که امکان پذیر باشه که بتونیم جزئیات رو هم به راحتی استفاده بکنیم، لازمش ورود به یه سری مسائل جزئی بود. خب اون رو حالا باز من از دوستان باز هم تشکر میکنم، اما احاله میدیم به این که انشالله اون توی زمان خاص خودش باشه. فقط یه 2-3 تا تقسیم بندی رو هست آیت الله جوادی در تسنیم دارند که این 2-3 تا نکته رو من با 2-3 تا تقسیم بندی رو و نکته رو عرض میکنم. یکی این که در آیه شریفه که فرموده بودند که الا ان تتقوا منهم تقاتن، پس رابطه کافر مؤمنون با کافرین به هیچ وجه امکان پذیر نیست از جهت اینکه اونها رو اولیاء خودشون قرار بدن، ولی یعنی کسی که این تبعیت از او میکند، یعنی وقتی کسی رو ولی خودتون قرار دادید یعنی تابعش میشید، پس به هیچ وجه مؤمنون کافرین رو اولیاء خودشون نباید قرار بدن. این به صورت مطلق رد شده. حتی اونجایی هم که جواز مسئله که مؤمنین اجازه داشته باشن کافرین رو اولیاء خودشون قرار بدن اگر در جای اجازه داده شده باشد، در مرتبه ظاهره فقط. یعنی چی؟ یعنی من توی مملکت کفری زندگی میکنم و قوانین اونجا حاکم است و من مجبورم تحت ضابطه قانون اونها زندگی بکنم، پس به لحاظ ظاهری چون باید قوانین اونها رو رعایت بکنم، رعایتم میکنم. حکم دینم این استش که اونجا قوانین اونها رو اگر یه قوانین نیست که باید رعایت بشود که منافات با دین ندارد، با دینداری ندارد، اون قوانین لازم الاجرا میشه برای انسان تا حقوق به اصطلاح خودشو در اونجا به تعبیری که مثل حضرت امام و بقیه که توی مسئله دارن، رعایت اون قوانین و حقوق رو بکند. البته یه جایی تنافی پیدا میکند، او بحثش جدا میشه که در وقت تنافی آیا تخلف لازمه یا اینکه اونجا هم تقیه لازم است، شرایط متفاوته و حکم متفاوت میشه. یه جایی تقیه لازم است، پس لذا با تن داد هرچند که مخالفه با اون شرایط تقیه. یه جا نه، انسان قدرت دارد میتونه او رو انجام نده و براش به اصطلاح سخت و محظور پیش نمیاد، خب اب نداره، اونجا اون رو به اصطلاح رعایت نمی کند. بله، اون آیات سوره ممتحنه رو هم بله دیدم، اونجا رو الان خدمت دوستان، حالا اگر چیز وقت شد، چون امروز میخواستم آیه بعد رو وارد بشم، ولی حالا باز به قدر همین اشاره به آیه قبل رو بکنیم که اینجا الا ان تتقوا منهم تقاتن یه نکته ای دارد که تقاتن تش ته وحدته، وقتی تا در تقاتن وحدته بلا فاصله بعد از این آمده که لا یتخذ المؤمنون کافر الکافرین اولیا من دون المؤمنین، نباید کافرین رو اولیا خودشون قرار بدن به جای مؤمنین، نباید این کارو بکنن. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، کسی این کارو بکنه رابطه با خدا ندارد، از منظر الهی او هیچ در حقیقت نسبتی با او ندارد، الا ان تتقوا منهم تقاتن. این الا ان تتقوا منهم تقاتن که آمده، تعبیر این است که این تقاتن یعنی اونجایی که اگر استثناس یه بار است، دو بار است، محدود است، نه اینکه از باب تقیه انسان راه رو باز بذاره دیگه همه کارها رو مطابق تقیه است، نه این نمیشه. الا ان تتقوا منهم تقاتن یعنی این تاتای وحدت است که نباید این تقیه رو بهانه کرد برای اینکه ارتباط مستمر با کافران داشت، تحت ولایت کافران دائما بود. پس این هم خلاصه یه اشاره است که الا ان تتقوا، با اینکه داره استثناء رو بیان میکنه اما داره محدودیت استثناء رو هم بیان میکنه، که اینجور هم نیستش که این استثناء مستمسکی برای عده‌ای بشود که بگن پس حالا که استثناست دیگه، حالا چه یه زر چه صد زر، چه یه وجب چه صد وجب، دیگه بمانند با یه وجب یه وجب دائما. این رو مثل قوانینی که گاهی به عنوان ثانوی تصویب میشه که عمرش مثلا میگن یک سال یا دو ساله، خب این عنوان ثانوی که یک سال یا دو ساله با تمدید بشه، اما یه جوری نشه که تو قانون حساب شه تو کشور به گونه ای که دیگه اصلا تمدیدم نخواد و همین حکم ثانوی دیگه به عنوان حکم اولی دیده بشه. خب نه، اینا ببینید اینا اشکالاتی که پیش میاد از این سنخ هست. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که بیان شد این است که این که میفرماید که یحذرکم الله نفسه، که دیروزم عرض کردیم که یحذرکم الله نفسه دو بار در قرآن آمده، بزرگواری آقای نظرپور عزیزم، که این دو بار در قرآن آمده و هر دو بار هم در همین به اصطلاح دو آیه پشت سر هم آمده و هر دوش هم در رابطه با ارتباط با کفار آمده، که اینجا میترسونه یحذرکم الله نفسه، از خودش خدای سبحان دیگه، یعنی نه اسم به اصطلاح سختش انتقامش، نه از ان هیچ کسی نمیپسنده و درست نیست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تولی دو جانبه، یعنی من توی چیزایی از کافر تبعیت بکنم، کافر توی چیزا، اینا تو نظام فردی هست، عینش تو نظام اجتماعی هم هست، کافرم توی چیزایی از ما تبعیت بکنه، یه قرارداد دو جانبه بنویسیم در تبعیت. اینجا هم شامل من دون المؤمنین میشه که این قرارداد با اونها در حقیقت چی هستش، با اونها این قرارداد قرارداده. برای اینو میخواستم بگم که یحذرکم الله نفسه، در عین اینکه بحث تهدید کفار بود، در عین حال اون بحث اینکه انسان راه به مرتبه ذات حضرت حق ندارد هم به تنهایی وقتی این فراز دیده بشه بر اون هم دلالت میکند. البته یحذرکم الله نفسه، یعنی شما رو راه به مرتبه ذات حضرت حق نیست، اونجا در حقیقت چیه؟ اونجا جولان نخواهید بدید که به اصطلاح کانجا باد به دست است دام را، که انقاش کار کس نشود دام باز چین، کانجا باد به دست است دام را، که اونجا نباید قدم گذاشت. که یحذرکم الله نفسه، که موضوع هیچ حکمی و هیچ اسمی و هیچ در حقیقت محمولی قرار نمیگیره. اگر با این نگاه، این یحذرکم الله نفسه در عین اینکه اون تهدید است نسبت به اصطلاح اون اهل ایمانی که رابطه با کفار رو در قبال رابطه با مؤمنین برای خودشون تعریف کردن، در عین حال این خودش یک معنای علاهده هم دارن، که اینم خودش یک قاعده است که فرازهای قرآن کریم در عینی که توی سیاق معنای ازشون به کار میاد، بسیاری از این فرازها به تنهایی هم خودشون همون جوری که مرحوم علامه فرمودن که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که یه آیه است، این سیاق یک بیان به اصطلاح واحدی رو دارد. بعد ایشون فرمودن که می تواند این قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون فرازهاش هم معنا داشته باشد. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، قل الله ثم ذرهم، قل الله خود الله، حتی همین این که در حقیقت تا اینجا قل الله بگو، خود این هم معنا دارد و ازش استفاده می شود که بله تخریب توحید ذاتی نشده، تخریب توحید ذاتی نشده، بلکه در حقیقت به اصطلاح اون یحذرکم الله نفسه، توحید ذاتی غیر از دسترسی به ذات، حالا اون بحثش یه خورده جدا میشه، بذارید اون جدا باشه. تخریب توحید ذاتی نشده که اینجا به عنوان این عنوان شاید صحیح نباشه. اگر ولایت رو به معنی مطلق بگیریم در خزل علم ولو من افواه الکفار اخذ، نه ببینید اینجا تعبیر اینجا آمده، این دقت در تعبیر بکنید، تعبیر این است که خیلی دقیقه، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، یه اولیا آمده که رابطه بین مؤمن و کافر با ولایت تعریف بشه، یه اتخاذ آمده که خود اتخاذ استمرار و ملکه است، یعنی اتخاذ مثل یه سیره و دعب است، یه روش است. اگر می فرماد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، میگه دعبشون و سیرشون اینجور نباشه که یه اعتقادی توشون پیدا شده باشه که اصلا فقط با کفار اگر رابطه رو ببندیم درست میشه. این لا یتخذ یه کنایه از یه سیره عملیه است، که این سیره عملیه کنایه از یک اعتقاد است، از یک باور است که تو وجودشون گاهی این باور شکل گرفته که رابطه با اونهاست، بستن با اونهاست که کارو درست میکنه. اگه ما با اونها بستیم اقتصادمون درست میشه، اگر ما با اونها بستیم حتی اگر به ما فشار آوردن تحریم ها رو، ما کوتابیایم با اونها ببندیم بهتر از این است که مقابله بکنیم. در هر صورت بستن با اونها در هر شرایطی، یعنی اصل بستن این مهم، مثلا اونجور که ابتدای مذاکره برجام گفتن اصل این به نتیجه رسه هر جوری بشه بهتر از بی نتیجه بودنه، یعنی این که ازم به هر نتیجه برسیم حتی اگر اونها ولایت بر ما پیدا بکنن بهتر از اون است که بی نتیجه بمونه و ولایت نداشته باشن، ارتباط هم نباشد. این یه اعتقاده. اینجا میفرماید کسی که این اعتقادو دارد فلیس من الله فی شی، این در حقیقت هیچ رابطه با خدا ندارد. فلیس من الله و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر یه بار، مگر یه جای خاص که اضطرار باشد، اونم در قصیره نباشد، اونم اضطرار باشد، اونم مثل کسی است که توی بلد کفری است یا جایی است که دیگه هیچ امکان اونجا هم، اونم بود توی واقعه خاص، توی جهت خاص، توی موضوع خاص، نه یه موضوع کلان، نه یه موضوع متکرر، نه یه ثبات، نه دوام، نه سالیان طولانی. ببینید اینا همه چقدر به انسان سوژه میده که موضوع شناسی رو خوب بکند، که الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر اونجا شما ترسیدید و راه نداشتید باید تقیه میکردید، اونجا هم تقاتن در حقیقت یه رابطه رو، خب این رو داشتم عرض کنم که پس تولی یک جانبه که قطعا ممنوعه، تولی دو جانبه هم من دون المؤمنین صدق میکند، صدق میکند، اگر با اونها بستیم من دون المؤمنین صدق میکند، و لذا تولی دو جانبه هم تولی به سلام مذمومه و مردوده. بعد سومیش رو ایشون میفرماید که رابطه ولایی با مؤمنان و نیز با کافران و مشرکان که پیشینه بد دارند و هم آینده سو، یعنی با کافران و مشرکانی که پیشینه بد دارند، ما هم با اونا ببندیم هم با مؤمنان، با دوتا ببندیم، هم با اهل ایمان رابطه داشته باشیم هم با کافران. میگه اینم شامل آیه میشود، به خصوص اونجایی که کافرانی که پیشینه سو دارند، یعنی کسایی بودن که خلف وعده کردند، کسانی بودن که قبلا با ما معارضه کردند، کسانی بودن که دشمنی ما رو داشتن. میگه دقیقا در اینجاها حتی اگر در کنارشون با مؤمنین هم ببندین بازم صدق من دون المؤمنین میکند، که یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، در اینجا باز هم صدق میکند، در حالی که در حقیقت اینها خطاب وقت لوهم حیث و سقفت و موهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم در رابطه با کسانی که کافران حربی بودن هنوز هم این ندا هست. البته اگر یه موقعی ما الان قدرتشو نداریم که در مقابل اونها اون جنگ علنی رو داشته باشیم، اون مراتب جنگ قلبی که تو دلمون کینه اونها هست باید بماند. نمیشه که در حقیقت کسی که با ما محاربه میکند ما لبخند به صلاح که بر مؤمنین نمیزنیم بر اونها داشته باشیم. اون نمیشه، اون غلطه. اگر مذاکره میکنیم به فرمایش آقا باید کینه قلبیمون محفوظ باشد، باید اون دشمنی قلبیمون کاملا پابرجا باشد که تو مذاکره هم او بفهمد که من کوتاه نیامدم. اگر الانم مذاکره میکنیم از باب این است که یک راه حلی پیدا بشه، و الا کینه قلبی سر همچنان که اونچه که اونها اظهار میکنن که اونچه که در به اصطلاح وجودشون اظهار میشود، اون آیه شریفه که ما بدت به اصطلاح آیه شریفه چی هستش که اون چی که در مثلا ما فی قلوبهم از اون اشدن، که اون آیه شریف بله یادم رفتش آیهش رو، که بله اون آیه شریف اینجا هم شاید بهش استشهادم کرده بودن، بله همین که بله کفرنا بکم، نه این نیست، کفرنا بکم و بدا بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تو، این نه آیه دیگری است که بله حالا اگر دوستان ننوشتن اونجا که من ببینم که اون بله اون چه که اظهار میکنن با اون چه که در دلشون، اون که در دلشون شدیدتره، چون آیه خلاصه معروف هم از تو که زبون آدم هم هست ولی حالا نمیاد. بله هم ما بله اینجاست، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم، نیاید کفار رو بطانه خودتون قرار دادید که لا یعلونکم خبالا، اینها در حق شما از هیچ در حقیقت شر و فسادی کوتاهی نمی کنن، و دوما انتم دنبال اینن که شما رو به زحمت بندازن، دنبال براندازی هن، و دوما انتم قد بدت البغضاء من افواههم، کاملا در زبانهاشون هم دشمنی شما آشکاره، و ما تخفی صدورهم اکبر، تازه اون که تو دلشون میگذره اکبر از این است، بالاتر از این است، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، قشنگ براتون شرح کردم واقع رو، آشکار کردم اگر که اهل تعقل باشید. اهل این خیلی آیه زیباست که تو بیان رابطه ما با کفار، لا تتخذوا، لا تتخذ، اتخاذ یعنی آمدن این که آدم سیرش بشه، این رو لا تتخذوا بتانه، این رو بتانه خودتون، اون سر خودتون قرار ندید تو اون مذاکرات مخفی خود، یعنی اونها میدونستن همه چی رو، مردم خود ما نامحرم بودن، لا تتخذوا بتانه، اونها بتانه شما نباشن، اسرارتون رو بهش نگید، نیاید بگید هر چی که تو کشور ما هست FATF نمیدونم معاملات همه اونها رو بر اونها اسرارمونه، لا تتخذوا منهم بتانه، اینا رو بتانه خودتون قرار ندید، لا یعلونکم خبالا، اینها در حقیقت هیچ موقع در حق شما از هر ضربه‌ای که بتونن بزنن کوتاهی نخواهند کرد که تا شما رو به رنج بندازن، که ود دو ما انتم، تا شما رو به زحمت بندازن. خب اینا چقدر صریح قرآن کریم نیات اونها رو، رفتار اونها رو برای ما آشکار بکنه، با چه زبانی برای ما بگه. خب پس اینها هم که بگیم رابطه ولایی با مؤمنان و کافران و مشرکانی که اینها اهل به اصطلاح چی باشن، توطئه‌گری باشن، بودن، سابقه داشتن، میگه اصلا اینم در حد داخل نمیشه. آیات زیاد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده، که اینها رو بخواید با مودت، پایین‌ترین مرتبه محبت به صلاح دیگه، حتی معنی اظهار عملیه، فقط تو اون رابطه های اظهار، میگه اینجا هم نه، لا تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینا با تمام وجود شما، اعتقاد شما که حقیقت شماست مخالفن، کسی که با فصل اخیر شما که ایمان شماست مخالفه و او رو به هیچ وجه قبول ندارد و دشمن او هم هست، چگونه میتونه با انسان رابطه پیدا بکند؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم، اولین کارشون این بود که شما رو از مکه اخراج کردن، ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده، که شما در حقیقت کار بکنید، ایاکم که شما تو سرون الیهم بالموده، تو سرتون، تو رابطه های مخفیتون اظهار مودت به اینها بکنید، و انا اعلم و به ما اخفیتون. اگر این از اون عرض کردیم، دو چیز رو در قرآن کریم عذابش رو بالاترین عذاب قرار داده، یکی رباس، یکی همچی هستش مودت و ولایت با کفاره، که این دو چیز رو در حد هم، یکی در درون بین مؤمنین، دیگری رو در خارج از ارتباط ارتباط خارجی مؤمنین، این دوتا رو به عنوان بالاترین عذاب وعده داده شده بهش خدای سبحان. اینها رو مرحوم علامه فرمان که این نشون میده عظمت این دوتا در این پراکندگی جامعه مؤمنین و از بین رفتن جامعه، این نقش این دو چقدر عظیمه. بعد میفرمایند و انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقط زل سوا السبیل. اینا رو باید وزارت خارجه ما به عنوان اول رئیس جمهور ما، رهبری ما، رئیس جمهور ما، و بعدم وزارت خارجه ما به عنوان چی داشته باشن؟ تابلوهای در حقیقت روابط بین المللی. ان یسقفوکم یکون لکم اعدا، اگر اونو بر شما دست پیدا بکنن، کافی که جا قدرت پیدا بکنن، هیچ دست این یسقفوکم یکونو لکم اعدا و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو و ودو لو تکفر. اینا میخوان شما از ریشه بنیان کن بشید، کافر محض بشید، دست از ایمانتون بردارید. تا دست از ایمان بر ندارید رها نمی کنن. مذاکرات برجامی، مذاکرات موشکی، مذاکرات هسته‌ای، اینا مذاکرات فقط بهانه است. هر اینا در حقیقت مذاکره بر اصل ایمان است که دست از ایمان برداری. یعنی باید بگیم مذاکراتی که اینها دارن، مذاکره بر این است که شما ایمانتون رو دست بردارید. چون اگه ایمان رو دست برداشتید، دیگه در حقیقت اون ایمان در مقابل اونها نیست. ایمان در مقابل اونها چون قرار دارد، هر لحظه احتمال براندازی میدن. موشک هم نداشتید، ایمان اگر باشد اونها میترسن از این، لذا مذاکره بر اصل ایمان میخوان بکنن. بعد از اینکه موشکی و هسته‌ای و رابطه با دیگران رو هم منطقی را مذاکره کردید، بعد بحث در این است که شما اصل ایمانتون مخل به جامعه بشریت است، لذا باید او رو ازش دست بردارید، باید قرآنتون رو آیاتش رو حذف بکنید، که اگر بخواید قرآن عمل بکنید و ایمان داشته باشید. خب اینا ایشون میفرماید که اینم سه، چهار، پیوند ولایی با مؤمنان داشته باشیم، اما رابطه مسالمت آمیز با کافرانی که حربی نیستن، در مقابل ما به عنوان مقابله تا حالا قد علم نکردن. میگه عیبی نداره تا جایی که اونجا در صدد مقابله و محاربه بر نیامده باشن، مثل یهودی و نصارایی که در کشور خودمون زندگی میکنن، کاری به ما ندارن. اینها بنده خدا اغلبشون کاری نداشتن، حالا بعضیشون البته تو جاسوسی کمک کردن، بعضی از یهودی او جداست، اما اغلب کاری نداشتن. زندگی مسالمت آمیز با اینها میشه داشت. این در حقیقت تعبیر آیه قرآن است، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا از اینها نه نکرده، از اونهایی که لم یقاتل، اینا دشمنی نمیکنن، نمیخوان براندازی بکنن، از اینها نهی نکرده. بله، این یک نحوه از ارتباط است. که آیات دیگری که منع هر گونه رابطه ولایی با کفار رو دارد که خیلی زیاد است، که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى، تصریح به یهود و نصارا هم میکند که اولیا بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی از شما اونها رو ولی خودش قرار داد، با اونها رابطه ولایی برقرار کرد، فانه منهم، این از اونهاست دیگه، از شما نیست. فانه منهم، ان اونم منهم یعنی در مقابل خدا دیگه، منهم یعنی از ایمانش دست برداشته. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. یا میفرماید که یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. من دون المؤمنين جمع آمده. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا میخواید در حقیقت خدا رو از جهت اون اسم سخطیش و انتقامش بر خودتون مسلط کنید، تحت اسم غضب الهی برید؟ پس اگر رابطه با اونها برقرار کردید، وارد شدن تحت سخط الهی است. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. میخواید خدا حجت واضح برای این داشته باشه که شما رو دیگه تحت غضب خودش قرار بده؟ پس رابطه با کفار برقرار کردن، ولایت کفار در حقیقت چی هستش؟ تحت غضب الهی صریح قرار، کاملا دیگه در حقیقت سلطان مبین است در اون در حقیقت مزاده. ودو فما لکم فی المنافقین ودو لو تکفرونه کما کفر رو، اینا دنبال این است که شما کفر ببرزید، دست از ایمانتون بردارید، همچنان که خودشون این کار رو کردن. فتکونون از سوا فلا تتخذو من هم اولیا، پس از اینها ولی قرار ندید، حتی یهاج رو فی سبیل الله، مگر اینکه اینا دست بردارن. فا این تولاو فخذوهم، اگر پشت کردن به اونها فخذوهم، فا این تولاو فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اگر اینها به شما پشت کردن، اینا اگر قبول نکردن، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. یا میفرمون یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، و آیات دیگری که یا ایها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، خدا به اینا غضب کرده، شما اینا رو ولی قرار میدید؟ هر روز میگیم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که اینها مصداقش رو معلوم کردن. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. خیلی آیات صریح و زیباست، که بازم آیات دیگری دارد که بعد ایشون یه تقسیم دیگری میکند که میگه رابطه با کفار به انگیزه های مختلفی صورت میگیره. گاهی انگیزه ارتباط با کفار برای این است که کفار رو از خودمون خرسند بکنیم، که اینها در حقیقت از دست ما خوشحال بشن، از دست ما ناراحت نباشن. گاهی دوستی با کفار برای این است که ما به متامع دنیاییمون برسیم، نه برای تثبیت کفر اونهاست. که ما میگه اون اولی، او در حقیقت همون عناوین شدید اونجا صدق میکنن، اما گاهی دوستی با کفار برای این است که به طمع دنیا یه چیزی برسیم. میگه این فسق و گناه کبیر است، که اینها رو آیاتش هم میاره، گناه کبیر است اما خارج شدن از دین نیست. یا ارتباط با کفار برای کسب قدرت یا سرکوب باطل دیگری، ما با کفاری مرتبط بشیم تا باطل دیگری رو سرکوب بکنیم. میگه در حقیقت این ولایت کفار رو پذیرفتن برای اینکه باطل دیگری رو سرکوب کردن، میگه نمیشه با باطل باطل رو کوبید، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. میگه پیوند با کافران چهارمیش است که پیوند با کافران به انگیزه استفاده از قدرت آنان برای احیا و احقاق حق باشد. میگه اینجا آدم یه طوری بتونه از این استفاده بکنه برای احیا، میگه اینم امکان پذیر نیست، چون کافر هیچ موقع امکانش در خدمت احقاق حق قرار نمیگیره. حقی که بخواد با این استیفا بشود، این در حقیقت چی هستش؟ این پایدار نخواهند بود. یک در حقیقت وجه آخری میموند که جایز است، این است که ارتباط با کافران برای دفع شر کافران دیگری که باشد، که یا خودشون، یعنی ارتباط پیدا میکنیم که از شر خودشون در امان باشیم، یا شر دیگران رو برطرف کنیم. میگه در این حد اشکالی ندارد، چنانچه امروز ما به عنوان بعضی از کارهامون تو اینجا به کار بردیم که ارتباط با کفار کافران برای دفع شر آنان که جایز است و کفرآور نیست. رسول اکرم برای سرکوب اشرار با برخ مشرکان پیمان نظامی بسته بودن و این تولی محسوب نمیشه، که تولی کفار محسوب بشه، چنانچه پیغمبر اکرم از این سنخ داشته، که اینم یه تقسیم بندی است که ایشون در اینجا داشتن. خب حالا برای خاطر اینکه دیرم نشه، ما وارد آیه بعدی هم، چون حرفای زیادی هم ایشون زده اینجا، بحث تقیه رو مفصل مطرح کرده و این بحث هم از اون بحث هاییست که آیات زیادی هم در این رابطه کفار آورده، که دیگه همین آیات زیباست، حالا دوستان خودشون مراجعه میکنن. آیه بعدی که در محضرش هستیم، قل، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر، که آیه شریفه در رابطه با علم الهی است نسبت به ما. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اولا اینجا خطاب میکنه به پیغمبر که تو بگو، تا به حال خطاب خود خدای سبحان، لا یتخذ المؤمنون الکافرین، خطاب خود خدای سبحان بود. اینجا یه دفعه سیاق و در حقیقت حالت کلام عوض میشه. قل، چرا بیان با قل بیان میشود؟ میفرمایند که این، چون اینها تهدید کرد کفار رو که اگر اینها مؤمنین رو که اگر با کفار رابطه برقرار کنند و این رابطه به اصطلاح بخواد چه سری باشد چه علنی باشد که در این آیین فرماید، این رو داره بیان میکنه به پیغمبر که دیگه خدا خودش رو با اینها نمیخواد هم در حقیقت کلام نشون بده. از باب تحقیر اینها مرتبه رو دیگه از کلام الهی یک دفعه مسئله چی میشه؟ به مرتبه در حقیقت قول به پیغمبر خطاب میشه، که انهو خدای سبحان داره با پیغمبر گفتگو میکند، به اونها تو بگو. دیگه اون قهر الهی است که مرتبهش این گونه نشون داده میشه که اینها دیگه مورد ملاطفت حضرت حق نیستن، که اون کلام الهی شامل حالشون بشه. اگر اونجا قبلی هم گفت با یحذرکم الله بود که حذر ایجاد بکنند تا اینها به این نیفتن، اما اینجا داره میخواد بگه اونهایی که افتادند، اونهایی که افتادند چی هستش؟ قل ان تبدو تخفو ما فی صدورکم، اگر این کارو کردید ولی مخفی کردید، او تبدوه، یا نه اینقدر بی‌شرمی داشتید که حیام نداشتید در پنهان، آشکارش کردید، یعلمه الله، بدانید که خدای سبحان میداند اون مخفیش رو و اون علنش رو. این حکمی که در اینجا بیان شد فقط برای خفاش نیست، برای علنش هم فقط برای علنش نیست، برای خفاش هم هست. یعنی اگه تو قلبتون بود، تو دلتون بود، میخواستید سری هم رابطه ها رو برقرار کردید، نگذاشتم دیگرانم بفهمن، هرچند در حقیقت دیگران نفهمیدن و آشکار، اما خدای سبحان اونها رو قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدای سبحان آنچه را که در آسمان ها و زمین است و میداند. تعبیر این است که اگر ما فی السماوات و ما فی الارض رو در اینجا انفسی هم بگیریم مانع ندارد که آنچه که در رفتار ظاهری ماست که در عمل ما دیده میشه، همون او تبدوه که در حد دیده میشود، اون میشه عرض وجود ما. اونی که در آسمان وجود ماست اونجایی است که در مراتب نفس و سر و روح و خفی و اخفای ماست، صدور ماست، اون میشه چی؟ اون میشه آسمان‌های وجود ما، اون آسمان‌های هفتگانه وجودی انسان که اون مراتب سبعه، لطائف سبعه انسانی است، میگه اون هم قابل صدق است بر این، فقط نمیخواد اون، اما اینم قابل صدق است. این آیه شریفه نظیرش در سوره بقره در آیه 285 سوره بقره، اگر اشتباه در اواخر سوره بقره بود، آمده بود در اونجا که نظیر این آیه، منتها تفاوتی که در اونجا داشت با اینجا این بودش که ببینید، اولا اونجا آیه 284 لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اول تعلیل آورد لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اول تبدو رو آورد آشکار رو، بعدن تخفو رو آورد، بعد فرمود یحاسبکم به الله، که خدای سبحان چه اونی که آشکار میکنید چه اونی که مخفی میکنید، خدای سبحان او رو محاسبه میکند با شما، یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. ببینید اینجا تعبیر در اونجا چون به صلاح اون نتیجه‌ای که میخواست گرفته بشه یحاسبکم الله بود، یحاسبکم به الله بود، محاسبه بود، محاسبه اینا هم لطافت هایست. مرحوم الله میفرماید اون جایی که باب محاسبه است، اون چی که آشکار است تو محاسبه اصل است، اونی که مخفی است در حقیقت به دنبال این در حقیقت هست. پس حالا تو مثلا این حساب های مالیاتی میگن اگه خودشون اظهار کردند دیگه ما همون اظهارنامه خودشون رو قبول میکنیم، اگر قرینه ای بر خلاف ندیدیم همین اصل میشه، مگر قرینه ای بر خلاف چی بشه؟ اثبات بشود. پس اصل میشه اون چیزی که اظهار کردن. در محاسبه اونی که اظهار شده اصل است، مگر خلافش ثابت بشه تا تخفو هم چی بشه؟ دیده بشود. ان تبدو، لذا اصل رو ان تبدو آوردن در محاسبه. اما در این آیه شریفه که اینجا هستش بحث علم الهی است، نه بحث محاسبه. محاسبه تونست این خیلی، ببینید من یه بحثی رو دوستان مرتب تکرار میکنم که خدای سبحان علاوه بر محتوا قالب رو هم به ما تو قرآن کریم و همچنین اهل بیت در روایات خیلی جاها قالب رو بیان کردن. ببین اگر ما این رو به عنوان قالب هم به دست بیاریم و استفاده بکنیم، اینها میتونه روش حاکمیتی رو هم، ارتباطی رو هم و حاکمیت درست بکنن. میگه اگر محاسبه است، اصل بر ظاهر است، باطن به دنبال این است. اگر در علم الهی است، اصل بر باطن است، که اون چه که بر علم الهی است از مرتبه باطن، قل کلون یعمل و علا شاکلته، لذا عمل بر اساس شاکله است. اگر خدا میخواد جزا بدهد، جزا رو بر اساس شاکله جزا میدهد. عمل ظاهری که بر اساس نیت شکل میگیره، این عمل ظاهری نازل شده اون شاکل است. لذا اگر بر اساس عمل ظاهری شکل جزا بدهد، اون موقع سر ما کلا رفته. از چه جهتی سر ما کلا رفته؟ چون رحمت واسعش اون شاکلی رو که نازل شد، محدودیت عالم دنیا در این حد میتونست اینو ابراز بکنه، بیشتر نمیشد. و لذا اگر در این حد باشه، ما در محدود عالم دنیا که عمل شکل گرفته جزا پیدا میکنیم. اما خدای سبحان میفرماید از اون مرتبه خفا، حالا چه در مرتبه عمل کافران باشد، چه در مرتبه عمل مؤمنان باشد. یعنی اگر عمل مؤمن است، اون به احسن ما در حقیقت جزا داده می شود. اگر عمل کافران هم هست، به اشد ما یعاقب در اینجا. یعنی اونی که مخفی کردن، اونی که اظهار کردن آشکار شد، با اونی که مخفی کردن خیلی متفاوته. اونجا خدای سبحان او رو هم می داند، جزای اونها بر اساس اون است. بله، اگر انسان تو نظام عمل ظاهری میخوان محاسبه بکنن و تو اینجا الان حساب کتاب بکنن، اون نیت خانی رو نمیشه به راحتی به دست آورد مگر قرینه بر صدقش، عملی مطابقش شکل بگیره. پس تو نظام ظاهری که نظام حساب است و کتاب است، همه بر اساس از ظاهر شروع میشود، به باطن کشیده میشود تا قرینه بر اثباتش پیدا بشه برای ما. برای خدای سبحان که البته این جور نیست. برای خدای سبحان محاسبه رو بر همین نظام عقلای ما از ظاهر شروع میکند، به باطن کشیده میشود. اینها اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که خود همین ها، اونجایی که بحث محاسبه است یک گونه است، اونجایی که بحث تایید صلاحیت است، اونجا تایید صلاحیت، احراز صلاحیت، اونجا بحث علم است، اونجایی که بحث محاسبه و ارزیابی عمل است و نقد عمل است، اونجا بحث محاسبه است. هر جایی باید مطابق خودش حکم کرد. پس اگر ما میخواییم مسئولیتی بدیم، اونجا بحث علم است. اونجایی که بحث داریم مسئولیت کسی رو که داشته ارزیابی میکنیم، بحث محاسبه است. که اونجا در حقیقت چه؟ ببینید اینا همه تو نظام کاری ما کاملا مسئله رو، مرزهاش رو با همدیگه روشن میکنه. که اونجا تو اون آیه شریفه لله ما فی السماوات و ما فی الارض به عنوان تعلیل اول آورد، اینجا در حقیقت یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض رو که والله علی کل شیء قدیر با هم دیگه این مجموعه، همون مجموعه در حقیقت اونجا رو آخر سر آورد، لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله علی کل شیء قدیر. اینجا والله علی کل شیء قدیر رو دارد. اون موقع در کنار این دو تا علت رو انتهای آیه آورد که یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، او همه آسمان ها و زمین رو، اون جایی که خفاست و اون جایی که علن است، ما فی الارض میشه علن، ما فی السماوات میشه خفا، اون جایی که خفاست و اون جایی که علن است خدای سبحان میداند. خب اگر میداند، مراتب وجودی شما هم که ما تبدو و ما تخفو هست، جزء مصداق این است، صغرای اون است. پس در حقیقت چی هستش؟ ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. وقت زیباییش هم این است که در اونجا در حقیقت که مقدم شده الله ما فی السماوات و ما فی الارض، و این تبدو وقتی که دنبالش میاد به ما فی الارض نزدیکتر است از جهت بیان. لذا به دنبال ما فی الارض این تبدو دنبالش آمده، ما فی انفسکم او تخفو که برگرده به سماوات. اینجا چون به اصطلاح یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض از اول آمده، و به اصطلاح چی آمده؟ اون ان تخفو ما فی صدورکم اون تبدو. البته این دیگه یه خورده شاید اون دلیل به اصطلاح قطعی چیزی نباشه، یه خورده استحسان بشه که خیلی حالا گفتنش هم جالب نیست، همین مقدار چون گفته شده بعضیا گفتن، می‌خواستم بگم خیلی پسندیده شاید و متین و قوی نباشد. خب حالا آیه تطبیقش رو ببینید. این تطبیق هم بلکه تو این چند دقیقه تطبیق این آیه هم بشه در اینجا. بحثای خوبی رو تو جلد دوم ذیل این آیه داشتیم، خیلی مفصلا بحث کردیم که نظام باطن و ظاهر رو، من حواشی رو که اونجا میبینم زدیم، حواشی خیلی زیاد بوده. به نظرم میاد که حالا اگر یه موقع دوستان کسی مایل بود این آیه رو، میتونه شمارش رو پیدا بکنه و رجوع بکنه اون بحث رو. بحث خیلی مفصل بوده تو جامعه اسلامی، از جهت اجتماعی هم این بحث اونجا اینجور که میبینم حاشیه ها بحث اجتماعیش هم شده بوده، بحث احوال و ملکات نفسانی شده بوده، رابطه شاکله و اینها تو اونجا بحث شده بوده، بحث محاسبه در دنیا و آخرت در حقیقت شده بوده، بحث های مختلفی بوده که اینجور که حاشیه ها هست. حالا لابد این حاشیه ها اونجا گفته شده بوده بعضیش، که حالا اینقدی که تو این حاشیه هم جا میشه. میفرماید که قل ان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یعلمه الله، الآیت و نظیر قوله تعالی و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله غیر انه لما کان الانسب به حال العلم ان يتعلق بالمخفي اول با خفا باشد بخلاف الحساب فان الانسب له ان يتعلق بالبادی که آشکار است قدم ذکر الاخفا في هذه الايه على ذکر الابداع. این مربوط تو زندگی انسانه که اگر تو نظام تربیتی انسان میخواد کاری انجام بده، اونجایی که بحث علم انسان است که میخواد آشکار بکند، اونجا از مرتبه باطن به ظاهر کشیده میشود. اونجایی که بحث محاسبه اعمال است، از ظاهر به باطن کشیده میشود. یعنی این دوتا رو اگر بتونیم مرزبندی هاشو با جزئیات مسائلش روش فکر بکنیم، به عنوان یک قالب، به عنوان یک مدل در حقیقت قابل تو نظام اجتماعی، تو نظام فردی، بله. و جراب العکس منه فی آیت البقره، عکس این در سوره بقره آمده که اونجا به لحاظ محاسب است. و قد امر فی الآیه رسوله به ابلاغ هذه الحقیقه و هو علمه به ما تخفیه انفسهم او تبدیه. این رو به عنوان پیغمبر امر فی الآیه رسوله، قل تو بگو، من دون ان یباشره به نفس خود خدای سبحان، مثل آیه قبل نبود که کسابق الکلام و لیس ذلک الا ترفعا عن مخاطبته من یستشعر من حاله انه سیخالف ما وصا. چون اینها در مقام تهدید کسانی بود که اینها ممکن بود تو مقام خفا و سر و غیر علنی بعضی از کارها رو بکنن، در مقام تهدیدم بود، با این قول بیان کرد که اینها رو از مخاطبه خودش محروم بکند و اون نگاه در حقیقت به اصطلاح مستقیم رو با اینها نداشته باشد. و لیس ذلک الا ترفعا، خدا رفیع تر از این است. اینم خودش یه قالبه، خود اینم یه قالبه. یعنی گاهی ما بی واسطه با یکی حرف میزنیم، گاهی باید با واسطه مثلا یه مسئول پایین تر با او گفتگو کرد. یعنی همین مقداری که اون مسئول بالا خودش رو تو این خطاب، تو اینجا، اونجایی که حق این مسئله از اینجوری است، از این سنخ است که تخلفی کرده و اون تخلف بگونه است که نمیخواد در حقیقت این همزبانی با او رو بزرگ بکند در این تخلف، اینجا چیکار میکند؟ او رو از طریق دیگری، واسطه دیگری، این در حقیقت بیان رو میکند، وعد و وعید رو میدهد که اینا ببینید اینا هر کدوم مده. او یحذرکم الله نفسه به عنوان پیشگیری و تهدید یه مسئله است، اما وقتی که واقعی محقق میشود حالا میخواهید برخورد بکنید یه مسئله دیگر است که اینجا نوع برخورد در حقیقت چی میشه؟ متفاوت میشه. بله، اینا نمیدونم حالا بالاخره اگر مدل‌ها رو میشد اینها رو کنار هم گذاشت از آیات مختلف قرآن، این مدل‌های مختلف و بعد تطبیق میشد، میشستیم اینها رو مسائلی که تطبیق میکنن اینا همه کار ازش میاد، در حالی که این قالب‌ها به کار گرفته نشده. گاهی محتواش رو ما میفهمیم اما قالبش رو، یعنی هم در مقام القاء قالبه، هم در مقام القاء محتواست. ما معمولا به محتوا مفهوما دست پیدا میکنیم، اما از رسیدن به قالب معمولا محرومیم، تحلیل قالب نداریم که از این قالب چگونه میشه استفاده کرد. بله، وقد امر فی الآیه رسوله به ابلاغ هذه الحقیقه و هو علمه به ما تخفیه انفسهم او تبدی من دونن یباشره به نفس کسابق الکلام. خدای سبحان اینجا مباشرت نکرده و لیس ذلک الا طرفا ان مخاطبت من یستشعر من حاله، حالش این است که انه سیخالف ما وصاه کما مر ما یشبه ذلک فی قوله و من یفعل ذلک. اونجا هم گفتیم که تو من یفعل ذلک فلیس من الله بشین، و من یفعل نگفت اون مؤمنی که این کارو میکنه، و من یفعل من ذالک، این و من یفعل ذالک حتی اون مؤمن رو این مقدار براش ارزش دیگه قائل نیستش که بگه اون مؤمن دیگه اونجا حیث این و من یفعل ذالک بی اعتنایی به او در همین. اینا همه غالبه در مقام بیان که چگونه باید برخورد بشه. و فی قوله تعالی و یعلم ما فی السماوات و ما بر ارض و الله علی کل شیء قدیر، مزاحات لما مر من آیه البقره، که نظام تعلیل مسئله است، که علت است، چون علت است که خدای سبحان اولا علا کل شیء قدیر است، ثانیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما فی السماوات، و این هم مصداقی از اون است که همه پنهان و آشکار رو میداند، چه برسه به پنهان و آشکار شما که یک مصداقی از اون است دیگه، این چیز عظیمی نیست که برای خدا مخفی باشد. این آیه شریفه. آیه بعدی را میخواستیم بخونیم که آیه خیلی زیبایی است که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، که این آیه شریفه در بحث تجسم اعمال است و بحث نظام اعمال است، که انشالله جلسه آینده در محضر آیه باشیم. از دوستان عزیزم بازم تشکر میکنم که جمع‌آوری کردن. این جمع‌آوری ها رو حفظ میکنیم، انشالله منضبطش میکنیم. آقای اسدی عزیز یه موقع زحمت میکشن اینها رو در یه به اصطلاح پوشه قرار بدن، بعد انشالله تو آیات داریم در پیش که این آیات در حقیقت در پیش هست تو همین سوره، بلکه بشه اونجا با یه فرصت وسیع‌تری امکان داشته باشه که این بحث رابطه با کفار رو با جزئیاتش و عرض عریضش یک مدل انشاءالله از توش در بیاریم. کار خیلی شده، کارهای خوبی هم شده، اما ما هم من باب این که منظومه فکریمون کامل بشه خوبه که یک نگاه مجموعی کلان به کل آیات اینجوری داشته باشیم، در این اختصار در حقیقت تفصیل توش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشین. ملتمس دعا از همه دوستان عزیز. خیر ببینید.